أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. منافق با پروردگار خود بدرفتاری میکند زیرا حرف او را ظاهرا میپذیرد و باطنا رد میکند. با دین او بدرفتاری میکند چون دین او را صورتا عمل میکند و سیرتا نفی میکند. با خلق خدا بدرفتاری میکند چون صورتاً با خلق خداست و سیرتاً به زیان اونها. این هر سه ذل و هر سه جهت این مثلث مشؤون در این آیه بیان شده. فرمود ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم که مربوط به بخش اول است. و اذا الی الصلاة قاموا کسالی که راجع به بخش دوم است چون نماز ستون دین است. و این کار اختصاصی به نماز ندارد. این طور نیست که اینها در روزه واقعا مخلصاً روزه بگیرند، در حج و جهاد مخلصاً حج و جهاد را بپذیرند و در باره نماز این چنین باشد، چون نماز ستون دین است و اول چیزی که از انسان سوال می شود نماز است. وقتی در باره نماز اینها دو چهره بودند، در سایر مسائل دینی هم دو چهره هم. پس اختصاصی به نماز ندارد و اگر خواستن روزه بگیرن روزهشون با کسالت و درویی است و اگر خواستن مکه برون حج و عمره اونها درویی است بماننده. در ضلع اول و بخش اول فرمود اینا با خدا با نیرنگ رفتار میکنن در حالی که خود اینها گرفتار خدعه الهیان و نمیدن. با نماز بدرفتاری میکنن، نماز هم علیه اینها شکایت میکند و در بعضی از نصوص دارد که نماز پیچیده می شود، به سر اینها خورده می شود. بر تقدیر نماز از اینها شکایت می کند و اینها چون نماز را با این استهزا انجام می دهند قهرن به بدترین و مشمول ویل للمصلین. با خلق خدا هم بدرفتاری می کنند. یک روزی پرده اینها کنار می رود و مردم علیه اینها می شورند که یراؤون الناس. هم ارتباطشون با خدا دورنگ است، هم با دین خدا هم با خلق خدا. اما درباره یراؤون که باب مفاعله است، این یا از باب مسافرت است، گرچه به حسب ظاهر باب مفاعله است اما یک طرف است سافرتو و عاقبتو لص و مانند آن، گرچه صورتاً باب مفاعله است ولی دو جانبه نیست. و اگر هم دو جانبه باشد گفتن منافق چیزی را به مردم نشون بدهد و مردم هم چیزی به او ارائه می کنن. منافق به مردم نشون می دهد که دارد برای خدا نماز می خواند، مردم هم تحسین و آفرین را به او ارائه می کنن. از این جهت می شود مراعات. ولی این تکلف لازم نیست، چون در بسیار از موارد برای مفاعله یک طرفه استعمال می شود، مثل سافرتو و عاقبت اللص و ماننده. این ولای از فرون الله الا قلیلن هم طبق روایتی که در بحث دیروز از وجود مبارک امیر المؤمن علیه السلام نقل شد، معناش این است که اینها در علن به یاد خدا هستند، یعنی در سبقه دنیایی به یاد خدا هستند، نه برای در سر و در باطن. چون برای دنیا به یاد خدا هستند و قل متاع الحیات الدنیا قلیل، پس اینا ذکرشون قلیل است. گرچه اینها اصرار دارن که ذکرهای مداوم داشته باشن، ولی کثیر ظاهر قلیل است، چون چیزی که از بین رفتنی است اندک است. مطلع بعدیان است که فرمود مذبذبین بین ذالک، یعنی از اینکه ظاهراً دین خدا را میپذیرند، باطناً نفی میکنند، ظاهراً به سود خلقند، باطناً به زیان اینها هستند، این تذبذب و تردد در اثر سوء اعمال خود این هاست. مذبذبین بین ذلک، لا اله الا ولا اله الا، نه مؤمنن و نه کافر. این تذبذب بد است، معناش این نیست که اون دو طرف خیر است، این وسط بد است. تا کسی خیال کند که اون طرف هم که کفر است بد است. در این حال بعضی مؤمنن، بعضی کافرن، بعضی منافق. نه تنها تذبذب بین ایمان و کفر بد است، کفرم بد است. خب خدا که فرمود مذبذبین بین ذلک، لا اله الا ولا اله الا، نمیخواهد اون دو طرف را تصحیح کند و این تذبذب را نفی کند. میخواهد بگوید در اون دو طرف یکی خوب است یکی بد، و این بدتر از اون بد است، برای اینکه اون بد موضعش رو مشخص کرد، ظاهر و باطنش کافر است، و این ظاهرش مسلمان و باطنش کافر بدتر از اون کافر است، چون هم کافر را فریب میدهد، هم مسلمان را فریب میدهد، هم دین را بازی گرفته است و هم با رهبر الهی دارد بازی میکند. پس این مذبذبینه معناش این نیست که دو طرف خوبند و او بد است، معناش این است که یک طرف خوب است یک طرف بد است، و این مذبذب بین طرفین از اون بد هم بدتر است. مذبذبینه بین ذلک، لا اله الا ولا اله الا. مطلب بعدی آن است که این تذبذب نه به این معناست که اینها بین طرفینن و واقعا نه مسلمانن نه کافر. در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که قرآن اینها را کافر میداند، چون که در اوائل سوره مبارکه بقره بود فی قلوبهم مرض و فزادهم الله مرضا، آیه 10 سوره مبارکه بود، و در سوره المنافقون اینها را به عنوان کافر معرفی کرده است. در سوره منافقون به عنوان اینکه آیه 3 ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، یا واقعا کافرن. اما همین کافران واقعی اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، ظاهرا مسلمانن. بله، غرض اینه که ظاهرن با مؤمنینن، در صف مؤمنینن، با پیغمبرن و در نماز جماعت ها که حاضرن و گاهی هم در جبه ها شرکت می کنن، اما باطنن با کافرانن. اگر یه موقعی با کافر یه جا جمع بشون و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، یعنی ما که در جمع مؤمنین می رویم از باب اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، این استهزاست. پس دین را دارن مسخره می کنن، وگرنه این چی نیست که اینها لا اله الا ولا اله الا باشن، اینها واقعا کافر هم. چین که آیات قبل بحثی دیروز هم نشون داد که هم یومئذین للکفر اقرب من هم للایمان، این اقرب هم اقرب تعیینی است نه اقرب تحصیلی. این چی نیست که اینها بینابین باشن، تذبذب شق سالس نیست، این فرض ندارد انسان یا معتقد است یا نه. نه، یا معتقد است یا نه. اگه معتقد بود میشه مؤمن، معتقد نبود میشه کافر دیگر. اگر کسی اعتقاد داشت میشه مؤمن. عدمون عدم الاعتقاد است، یعنی معتقد نبودن. نه، از او عدم این انتظار میشود، وگرنه سفیدی با سیاهی تناقض ندارند. لذا شیء ثالثی فرض می شود و رنگ های دیگر. این شخص یا معتقد است یا نه. اگر معتقد بود می شود مؤمن، و اگر معتقد نبود کافر است دیگر. خب پس بنابراین این شخص میشه کافر. کافران دو قسمن، کافر یا ظاهر و باطن کافر است، یا نه باطنن کافر است و ظاهرن مسلمان. پس الانسان اما مؤمن او کافر، و الکافر اما منافق او غیر منافق. که منافق یه تقسیم طولی است در ضمن کافر، مثلی که میگن اسم یا مبنی یا معرب. اگر مبنی شد یا مبنی بر سکون است یا مبنی بر کذا، اگر معرب است یا معربش به حرکت است یا به حرف. این چنین است که اینا در عرض هم باشن، که اینا تقسیم طولی است. الانسانو اما معتقدون به ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم اولا و الاول هو المؤمن و ثانی لیس المؤمن یعنی کافر. حالا اون که معتقد نیست یا ظاهر و باطن بی اعتقاد است یا باطنن بی اعتقاد و ظاهرن معتقد، این میشه منافق. و عکس فرض ندارد که کسی ظاهرن معتقد نباشد و باطنن معتقد باشد مگر در حال تقیه، چون واقعا شخص مؤمن است الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. فتحصل که این تقسیم طولیست نه عرضی، نه اینکه انسان یا مؤمن است یا کافر است یا منافق، بلکه انسان یا مؤمن است یا کافر. کافر دو قسم است، یا ظاهر و باطنش کفر است یا باطنش کفر است و ظاهرش ایمان. و عکس قسم چهارم فرض ندارد که ظاهرا کافر باشد و باطنا مسلم، این فرض ندارد مگر در حال تقیه. بله اون رو در سوره مبارکه آل عمران مشخص فرمود در حال عادی اینها مشخص نیست که مؤمنن یا کافر، ولی در روز آزمون هم لیوم ازن للکفر اقرب من هم للایمان که در بحث دیروز خونده شد، در موقع امتحان کفر درونیشون ظاهر می شود. لذا هم برهان عقلی می گوید انسان یا معتقد است یا نه، اگر معتقد نبود میشه کافر، هم دلیل نقلی همین آیاتی که قبلا تلاوت شد فرمود انک اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکفار فی جهنم، اینا واقعا کافرن. آیات سوره المنافقون دارد که ان الذین آمروا فکفروا و تبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، بعد از اینکه در اول سوره منافقون فرمود به اینکه جا اکل منافقون قال نشهد انک رسول الله والله یعلم انک رسول الله والله یعلم انهم الخادمون، فرمود اینها آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبهم، اینا که کافران وقتی به حضور تو آمدن میگن ما شهادت میدیم که تو پیغمبری. این چنین نیست که اینها مردد بین الایمان و الکفر باشن. این یه مطلب. نه، اینها واقعا کافرن و کافرانه عمل میکنن، اعتقادن و عملا هم این چنین است، چون وقتی که با مسلمان ها نماز میخونن داره نماز مسخره میکنن. این چنین است که ظاهرا با مسلمان ها باشن نماز بخونن تا ما بگیم اینا نماز سوری خوندن، خود نماز اینا مسخره است، معصیت است. نه این که با این نماز ثواب نمیبرن، با این نماز عقاب میشون چون داره مسخره میکنن. پس مثل مؤمنین نیستن، پس نه مثل مؤمنین نه مثل کافران، چون مؤمن بخیر نماز میخونن نه مسخره بکنن، اینا دارن با نماز مسخره میکنن، با خود همین عبادت دارن معصیت میکنن. مطلب دیگران است که فخر رازی خیال کرده که این تذبذب تحیر است، گفت که چون خودش جبریست اصحاب ما یعنی اشاعره که تفکر جبری دارن به این آیه استدلال کردن که حیرت منافقان به دست خداست. چرا؟ برای اینکه انسانی که متحیر است نمیداند کدوم راه را انتخاب بکند، هرگز خود را به وادی حیرت نینداخت. این حیرت یک سبب فاعلی طلب میکند، یه مقدمه. فاعل این تحیر خود این شخص متحیر نیست، برای اینکه خودش میخواد از حیرت رهایی پیدا کند نه اینکه در وادی حیرت بماند. این دو. و چون فعل بدون سبب نمیشود و سببش خود این شخص نیست، پس خدا سبب حیرت اوست، به این همون جبر است. بعد به جمله من یوز الله فلان تجد له سبیلا هم استدلال میکند، در اون جمله دیگر به این رو معید قرار میده. این خلاصه سخن فخر رازی است. در تفسیر مطلب مهم آن است که حیرت غیر از نفاق است. یه مثال منطقی ارائه بشود بعد به این بحث تفسیری برسیم. در منطق شما ملاحظه فرمودید که یک وقت انسان شک دارد، چیزی را که از دور میبیند نمیداند که این انسان است یا غیر انسان، حالا یا زید است یا غیر زید، بر فرض انسان باشد. وقتی شک دارد نمیتواند قضیه بسازد، چون در قضیه قضا و حکم و داوری است. جزم به ثبوت المحمول برای موضوع در شعملیه به جزم به تلازم دوتا متلازمان است در شرطیه. در حالت شک و حیرت قضیه نیست، ولی در قضایای منفصله که میگویم العدد و اما زوجون و اما فرد، این حیرت نیست، این تردید نیست، این جزم به تنافی است. جزم به تنافی یک مطلب است، تردید مطلب دیگر. تردید آن است که کسی شبهی را از دور میبیند، میگد نمیدانم دست و ابری که زید است یا ابر، نمیتواند بگد هازا زیدون و هازا امرون. و اونجا هم که میگد اما زیدون و اما امرون، یعنی لست و ادری، من مرددم. و اما وقتی میگوید العدد و اما زوجون و اما فرد، معناش نیست که من مرددم، معناش است که من یقین دارم عدد از این دو قسم بیرون نیست، جمع هر دو قسم محال، رفع هر دو قسم محال. اگر زوج شد فرد نمیشود، فرد شد زوج نمیشود، در هیچ جا او تردیدی ندارد. چنین چیزی میشود قضیه که در او قضاست. این مثال منطقی. در بحث تفسیری یه وقت انسان شاک متفحص است، در یه مسئله حیرت دارد، در یه امری متحیر است، و یک وقت منافقانه عمل میکند. منافق جزم پیدا کرده است که با مردم درو باشد، این متحیر نیست، این تصمیم گرفته دو چهره باشد، دو شخصیتی باشد، این متحیر نیست، تصمیم گرفته در ظاهر جوری، در باطن جوری دیگر، این تصمیمش گرفته، این متحیر نیست، تصمیم گرفته که در صف جماعت شرکت کند، نماز را مسخره کند، و تصمیم گرفته که در باطن ارتباطش با کفار قطع نکند، چون کسی متحیر نیست. یه انسان متحیر و ضعیف الایمان، اون در بادی امر یا در حال تفحص است یا در حال ضعف است که کم کم جز مستضعفان است و قابل هدایت. ولی منافق تصمیمش رو گرفته که دو چهره باشد. این یه مطلب. مطلب دوم این است که حالا که فرق است بین تحیر و نفاق، سبب این دو چهره بودن خود این شخص است. او مصمم شده است که درو باشد، این منسوء عمل خود اوست و این سیئه به ذات اقدس الهی اسناد ندارد. اصولا سیئات نزد خدا مبغوض و مکروه است. کل ذلک کان سیئه و این در ربک مکروه. این دو مطلب. سوم این که فرمود من یذلل الله فلن تجد له سبیلا، در همین سوره مبارکه نساء آیه 88 مبسوطا گذشت درباره منافقین، فرمود چرا شما درباره منافقین دلسوزی میکنید. آیه 88 همین سوره نساء که قبلا گذشت، فما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. اینها در اثر سیئاتشون خدا اینها را فرو برده و شما میخواهید کسیان را که خدا از گمراه کرده هدایت کنید. این شدنی نیست. گمراه کردن خدا در همون آیه 88 مشخص شد که به این معناست که خدا لطف خود را از اینها گرفت، نظیر اون چه که به صورت اصل کلی در سوره مبارکه نور بیان شده. در سوره نور آیه 40 اینچنین فرمود وضع کفار را که شرح داد، فرمود اینها او کظلمات فی بحر لجی یقشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها، بعد فرمود و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فرمود کسی را که خدا او را نورانی نکرده است، او نوری ندارد. همین که خدا فیضش را به کسی ندهد، او طبعا سقوط می کند، نه اینکه خدا او را اسقاط بکند که اسقاط فعل وجودی باشد و به خدا اسناد داده باشد. و این کار را، یعنی سلب لطف را، ذات اقدس اله بعد از مهلت‌های زیاد اعمال می‌کند، یعنی بعد از دادن فطرت، بعد از دادن عقل، بعد از آمدن انبیا، بعد از فرستادن کتاب‌ها، بعد از مراقبت‌های شدید به اینکه این شخص گناه کرده، بعد از مهلت دادن‌های زیاد که بلکه توبه بکند. اگر همه این نعمت‌های الهی، حتی اون مهلت الهی را هم پشت سر گذاشت و نادیده گرفت، از اون بعد خدا نور را به او نمی‌دهد. وقتی نور را به او نداد، اوست و غرایزش به سقوط می‌کند. این چنین نیست که خدا او را به نفاق بیفکند یا به ضلالت القا کند، یه امر وجودی باشد به اونها بدهد که فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خب پس ملاحظه فرمودید که فخر رازی هم در اصل تشخیص معنای نفاق مشکلی دارد، که خیال کرد نفاق حیرت است، این یک، و خیال کرد که این حیرت سببی ندارد، سبب داخلی ندارد، این دو، و اسناد داد این نفاق را به ذات اقدس اله معاذ الله بر اساس همون تفکر جبریش، این سه، با و من جزیر الله و لن تجد له سبیلا، از او خواست کمک بگیرد، چهار، که هیچ کدام از این سخنان تام نیست. ترکه هم فی ظلماته، اینا رو تو همون ظلماتی که بود رها کرده، این نور را گرفته اونها را تو ظلماتاشون رها کرده. این چه نیست که خدا اونها را تاریک کرده باشد یا اونها را اسقاط کرده باشد، اینها را رها کرده. این همون الهی لا تکلی الا نفسی طرفده، این همان است که خدا یه لحظه ما را به حال خودمون را نگذار، لا تکلی الا نفسی طرفده، این گاهی دارد ولا اکثر ولا اقل، این در بعضی از دعاها دارد ولا اکثر ولا اقل. اگر خداوند یک لحظه انسان را به حال خودش رها بکند، چون انسان نه اون علم را دارد که از سود و زیان عالم با خبر باشد، نه اون قدرت را دارد که از زیانهای جهان برهد، این چنین که نیست. خب یک جاهل عاجز را وقتی در دریای حوادث رها کنید سقوط میکند دیگر، این چنین نیست که ضلالت یه امر وجودی باشد و ذات اقدس اله این امر وجودی را به کسی بدهد. که بله، اینها همون هایی هستن که در همون سوره مبارکه بقره چندین بار تصمیم اینها را ذکر کرد. فرمود اینا کسانی هستن که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون، کسانی هستن که وقتی به اونها بگوین لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون، و کسانی هستن که مردم مؤمن را تصفیه میکنن، میگن اینا صفیهن و ما روشن فکریم، و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمنوا كما آمن السفهاء، خدا فرمود الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. خب چنین کسی که متحیر نیست، او تصمیم گرفته که دو چهره باشد، چون این چنین است پس در ظلمت ها فرو رفته، وقتی که در ظلمت ها فرو رفته و مشمول لطف اله نشد، خدا نور را که گرفت فترک هم توی ظلمات فهم لا یبصرون، نه اینکه خدا یه ظلمتی به اینها داده، اینا تو ظلمات غرقن، تا کنون یه نور مختصری خدا به اینها داد، حالا اون نور را به اینها نمیداد، اما این چنین نیست که کلن نور را از اینها گرفته باشد، اون نور فطرت هست منتها اینها دغن کردن، این فطرت را زنده به گور کردن، که قد خواب من دستاها، هیچ کس فطرت را اماته نمی کند که از بین ببرد، این فطرت الهی، اون نفس ملهمه که به نفس نما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یه عده این نفس ملهمه را شکوفا می کنند که قد افلح من زکاها، یه عده دسیسه می کنند این اغراض و هواها و اهدافشون را کنار می زنند، این فطرت پاک الهی را تو این اغراض دفن می کنند، روش و خاک غریزه و شهوت می ریزند، روی این خاک این فطرت زنده به گور شده می نشینند، چنین کسی را میگن قد خواب من دساها، ایای دسا تبدیل شده از سین است، اصلش دستسه ها بود، دستسه همون تأکید و مبالغه دسته است، دسته یا دستو داست مدسوس، اینه که انسان خاکها را کنار ببرد یه چیزی رو تو خاک دفن کند، که ام یا دستو هو فی التراب، دستیسه هم همین است، یه انسانی که در راه باطل میکوشد این فطرت را زنده به گور کرده است، نه اینکه فطرت را کشته باشد، این فطرت رنج میبرد اون درو، میفهمد و نمیتواند فریاد بیارد، چنین کسی اون فطرت را دارد، وحی و نبوت هم تا آخرین لحظه ندا دادن و او را هدایت میکنند، این دو تا چراغ هست، منتها یکی چراغ زیر خاک است که شمع گونه یک نور ضعیفی دارد، چراغ بیرونم که به نام شریعت باشد میتابد، این نورها فقط هست تا آخر عمر هست، دیگر اون لطف و گرایش و کشش به گریه و تضرع و ناله و اینها را خدا به او نمیده. اگر او توانست با تلاش و کوشش و جهاد
را از احیا بکنه، یعنی شکوفا بکنه، و از چراغ نبوت و شریعت مدد بگیرد، چنین کسی توبه میکند، توبه او قبول است. البته بسیار سخت است، ولی تا آخرین لحظه این دوتا نور روشن هست و او هم مکلف هست و راه برای بازگشت باز است. لذا در پایان همین بخش فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا و اخلصوا. ولی این کار بسیار مشکل است. اون گرایش های خاص را که خداوند به افرادی عطا می کند به اینها دیگه مرحمت نمی کند. من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، دیگه به او شرح صدر نمی دهد، به او توفیق نمی دهد، یعنی اسباب را هماهنگ بکند که او بهتر از این بهره برد، این چنین نیست. ولی آزاد هست، مکلف هست که اون سرمایه ها را داره. بله دیگر، خدا اینها را بدون توبه نمی آمرزد چون اینها در حد شرک. نه، اینها را نمی آمرزد بر اینکه نظیر شرک است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. اینم در حقیقت کافرند، بخشوده نمیشن. این یک. ولا لیهدیهم سبیلا، یعنی اون هدایت پاداشی به گرایش های قلبی را که به دیگران عطا میکند به اینها عطا نمیکند. این دو. ولی اون فطرت را که فرمود لا تبدیل لخلق الله، اون که عوض نمیشود. این اقم وجهه کل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها، این لا تبدیل لخلق الله حدوثن و بقاهن. این هست منتها بعضی این فطرت را شکوفا میکنند، مثل اون باغبانی که این گل را آبیاری میکنند و الافلح من زکاها. بعضی ها این فطرت را زنده به گور میکنند، نه که از بین ببرند. از بین بردن میشود تبدیل فطرت، و تبدیل فطرت به عنوان نفی جنس نفی شده است. همون لا تبدیل لخلق الله، خدا عوض نمی کند چون به نحو احسن ای رو آفرید و این جزء نظام احسن است. دیگری عوض نمی کند چون قدرت تعویض ندارد. خدا قدرت دارد، ولی این کار کار خوبی است، چرا ای رو عوض بکند؟ لذا فطرت هیچ کس عوض نمی شود. همه سنت ها، سنت این که اون هدایت های مزید را دیگر نمی دهد. شما به خیلی ها به سراغ علم می روند، بعضی ها نیمه راه بر می گردند، بعضی ها می مانند. خیلی ها به سراغ کسب علوم و معارف می روند، بعضی ها بین راه بر می گردند، بعضی می مانند. امروز که اول ذی قعده است طبق ظاهر، خب خیلی ها به فکر اربعین گیری هستند، چون موسی کریم سلام الله علیه از اول ذی قعده اربعین شروع شد تا دهم ذی‌حجه، که دهم ذی‌حجه در بین عشره های ماه های سال از سایر عشره ها خیلی افضل است. خب این 40 روز را اینا اربعین گرفتن، تورات نصیبشون شده. خیلی ها می روند 40 بگیرن، ولی در وسط ها می مانند، یه عده خوب موفق می شوند. قرص آن است که اون لطف مزید را خدا می داند که به کی عطا بکند، به کی عطا نکند. ولی اصل حجت بالغه هست. در همه آیات بعدی هم به مؤمنین خطاب میکند که شما راه منافقان را طی نکنید، با کافران ارتباط مخفیانه برقرار نکنید. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، میخواید خدا بر شما مسلط بشود؟ خب این کدوم سلطه است؟ اون سلطه تکوینی جامع که خدا هو القاهر فوق عباده، کلون له داخرون. خب همه تحت سلطه خدا هستند، ولی اینجا فهمید کاری نکنید که خدا بر شما حجت پیدا کنه. معلوم میشود اگه کسی بیراه نرود خدا بر او حجت ندارد. کسی که بیراه رفت، داشتن عقل و فطرت از درون و وحی و نبوت از بیرون، مهلت های فراوانی که خدا به او داد، همین ها را پشت سر گذاشت، از این به بعد برابر آیه سوره انفال لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه خواهد شد. یعنی بعد از اینکه بین القی شد، خدا او را به حال او رها میکند. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، هیچ کس را ذات اقدس اله بدون بین القی شدن او را گرفتار نمیکند. آیه 42 سوره مبارکه انفال این بود که لیقضی الله امرا کان مفعولا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و ان الله السمیع العلیم. در همین آیات محل بحث سوره مبارکه نساء که الان محل بحث است، در اونجا فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. خب معلوم شد اگر کسی به وظیفه عقلی و شرعیش رفتار بکند، خدا بر او حجتی ندارد، بر او سلطانی ندارد، یعنی در نظام تشریع. وگرنه او عبد محض است، چگونه تحت سلطه خدا نیست؟ خدا بر منافق سلطان دارد، لله الحجت البالغه. خدا بر کافر سلطان دارد، لله الحجت البالغه. اما خدا بر مؤمن حجت بالغه ندارد، لذا هرگز خدا مؤمن را به جهنم نمیبرد. نه اینکه نمیتواند، برخلاف وعده عمل نمیکند. اون اسبابشون رو فراهم میکنند. تو سوره مبارکه اسراء فرمود بعضی دنیا طلب میکنند، بعضی آخرت طلب میکنند. ما راه رو باز گذاشتیم، کلن نمدو ها اولا و ها اولا. اونجا درباره مؤمن و کافر نیست، درباره دنیا طلب و آخرت طلب است. من اراد الدنیا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد و من اراد الاخره و سعی لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. بعد از اینکه فرمود هر که دنیا بخواهد، این چیزی نیست که به اندازه خواسته او، به میل او به او بدیم. هر اندازه را که ما بخواهیم به هر کسی که ما بخواهیم بدیم. و هر کسی که آخرت طلب کند به عنوان موجبه کلیه، فرمود هر کسی آخرت طلب کرد و برای آخرت کار کرد سعیش مشکور است. بعد از دو بیان کلی فرمود کلن نمد، یعنی کل واحد از دو گروه را ما وسیلش فراهم میکنیم. حالا اگر کسی خواست منافقانه زندگی کند، این چه نیست که خدا وسیلش فراهم نکند که قرض آیه در صدد دنیا و آخرت است. حالا اون جهت فرقی ندارد. حالا آیه در صدد دنیا و آخرت است، در صدد کفر و نفاق نیست، ولی در اون جهت هیچ تأثیری ندارد. حالا بر فرض من هم من یرید و کفر، من هم من یرید و ایمان، فبود کلن ممد ها اولای و ها اولا. حالا اگه کسی خواست کافر بشه وسیلش فراهمه، کسی خواست مؤمن بشه وسیلش فراهمه. این امداد تکوینی هست، این چی نیست که اگه کسی خواست کفر بورزه ما وسیلش ببندیم. وگرنه اون امتحان نیست. امتحان در صورت نیست که انسان دستش باز باشد، راه کفر و نفاق باز باشد، راه ایمان و اخلاص باز باشد. قل الحق من شاف الیومن و من شاف الیکور. امداد معناش این نیست که ما اینا را مجبور بکنیم. یک، امداد معناش این نیست که راه یه طرف است. امداد معناش این است که هر کسی هر راهی رو باید انتخاب بکند، ما وسیلش فراهم میکنیم. منتها این رو بازترش در سوره ولیل مشخص کرد، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. بعضی ها به آسانی دروغ میگن، به آسانی معصیت میکنن، نمیدونن اینها گرفتار خشم الهی هن. بعضی با آسانی فضائل الهی را انجام میدن. خب اون ایام جبه رفتن میدیدید بعضی با آسانی جبه میرفتن. این کار بسیار سخت است، آدم از همه عائله و زن و بچه فاصله بگیرد. اما این کشش الهی به دست خداست. فبود اما من اعطا و صدق بالحسنا ما فسن و یسره لیلیسرا و اما من اعطا و اتقا و صدق الحسنا فسن یسره لليسرا للخصلة اليسرا للعاقبة اليسرا للحسنة اليسرا و مانند. و اما من بخل و استغنا و کذب الحسنا فسن یسره للعاقبة الاسرا. بعضی با آسانی به طرف معصیت می روند. این که با آسانی به طرف معصیت می روند مگه وسیله شو خدا فراهم میکند؟ اما وسیله فراهم کردن فقط در حد آزمون است، نه در حد جبر، چون هم از اون طرف تکلیف هست، هم از این طرف فطرت. به هر تقدیر فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. معلوم می شود که اون سلطه تکوینی خب همه بندگان الهی هستند که کل اتاه داخلی لله یسلو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه خازن. اما این جریان تشریع است که خدا بر بعضی مسلط است و از بعضی سلطه ندارد. بر مؤمن سلطه ندارد که او رو به جهنم ببرد، یعنی این سلطه تشریعی. برای اینکه خدا دستور داد این عبادات را اگر انجام دادی، این عقاید را معتقد بودی، این اخلاق را متخلق شدی، من تو را به بهشت میبرم، این هم انجام داد. حالا او اگر بخواهد این رو به بهشت نبرد و جهنم ببرد میتواند، ولی خب نمیکند، چون کار قبیح است و قبیح از خدا صادر نمیشود. پس این که فرمود من یزلل الله فلن تجد له سبیلا، من یزلل یعنی من لم یجعل الله له نورا، که در سوره مبارکه نور مشخص شده است. فرمود اگر ما این نور اضافه را ندادیم، اونگاه در پایان همین بخش فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد له نصیرا، این در پایین ترین طبقه آتش است و هیچ کسی نصیر و شفیع او نیست که او را بیرون بیاورد. بعد فرمود الا الذین تابوا. خب این الا الذین تابوا نشانه آن است که حتی چنین منافقی هم باز آزادانه منافق است، مجبور نیست، راه باز است، منتها باید با سختی این راه را طی کند، چون خودش راه خود را بست. چون خودش این راه خود را بست، با سختی باید این راه را باز کند و طی کند. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا. یک حدیث نورانی در نهج البلاغه است که کسی گفت استغفر الله حضرت موسی سکلت که اموکه، تو خیال کردی استغفار کار تازه است؟ استغفار 6 شرط دارد امثال دارد، این مال همه نیست. این که فرمود اینقدر از ترس خدا باید بنالی که تمام این گوشت هایی که از رای حرام رویده شده است آب بشود و گوشت حلال بروید، اگر استغفار این شرایط 6 گانه را که در نهج البلاغه است می داشت، هم مشرکین صدر اسلام که با یک استغفر الله مسلمان می شدن و توبه اونها مقبول بود، پس لازمش آن است که توبه اینها قبول نشده باشد. که این راجع به افراد منافقی که تصمیم گرفتن دو چهره زندگی کنند، کسانی که یأکلون فی بطونهم نارا، با مال حرام گوشت بدن را رویندن، در سفره حرام با دین به استهزا نشستن، چنین گروهی اون شرایط 6 گانه باید داشته باشد. لذا در همین بخش راجع به مسئله توبه منافقین، بعض این که فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، و سر بازگو کردن کار نفاق هم برای این بود که این مستثنا را به مستثنا من وصل کند، اون گفت فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله، تازه فاولئک مع المؤمنین نه من المؤمنین. یه وقت است کسی معصیت جزئی به شخصی کرده است، بین خود و خدای خود خود را تبهکار می داند، بین خود و بین خدا هم توبه می کند، توبه او مسموع است. یه وقت نظیر اون که در سوره بارکه بقره و امثال بقره گذشت که عده دین الهی را تحریف می کردن، احکام الهی را بازگونه می کردن، اون چه که حق بود کتمان می کردن، تورات را برخلاف اون چه را موسی کلیم آورد برای یهودی ها معنا می کردن، انجیل را برخلاف اون چه عیسی مسیح علیه السلام آورد برای ترساها معنا می کردن. اینهایی که دین خدا را تحریف می کردن، این گونه از علمای سو، آیا با یه دونه استغفرالله و توبه بین خود و خدای خود مشکلشون حل می شود؟ هرگز حل نمی شود. در سوره مبارکه بقره آیه 159 و 108 این چنین گذشت: ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا. مگر اون علمای سویی که توبه بکنن. خب توبه بکنن به چی؟ به همین که بگن استغفر الله؟ نه، و اصله و بینوا، به همون اندازه که افراد را گمراه کردن برون همونها را هدایت کنن، بیان کنن برای مردم که ما تاکنون خلاف میگفتیم، اون امت تحریف شده و گمراه شده را هدایت کنن. چنین گروه البته اون وقت توبهشون مقبول است. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا اونگاه فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. اینجا هم درباره منافقینی که رابطه مزدورانه با کافران داشتن، همون ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، مگر کسانی که این چهار وصف را یکی پس از دیگری طی کنند، الا الذين تابوا یک و اصلحوا دو و اعتصموا بالله سه و اخلصوا دینهم لله چهار، فاولئک تازه مع المؤمنین نه من المؤمنین. این کلمه الله را اینجا دو بار تکرار فرمود، و اعتصموا بالله دیگه نفرمود و اخلصوا دینهم له، به ضمیر اکتفا نکرد، و اخلصوا دینهم لله. حالا طبق بعضی از نقل‌ها امروز گفتن روز ولادت بی بی حضرت فاطمه معصومه صلوات الله سلامه علیها است که حرمت قم به میلاد این بانوست کرده. ما در این زمینه فرصتی نکردیم بحث بکنیم، ولی از ذات اقدس اله و برکت اهل بیت و این بی بی مسئله است میکنیم که اسلام و نظام اسلامی و حوزه ها و مراجع و فضلا و طلاب را از ولای این خاندان برخوردار بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.